سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 آوریل 2023 و 26 فروردین 1402. امروز ابتدا که گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود و بعد می پردازم به اخبار که هفته گذشته من حالا یا فراموش شد یا نشد. به هر حال دو هفته گذشته رو اخبار رو و بعد دنباله بحثی رو که از چند هفته پیش شروع کردم که جهان به کدام سو می رود و اینکه اتفاقاتی که داره می افته خودش گویای اینه که جهان داره به کدام سو می رود. اخبار که من برای عزیزان میخونم کاملا گویای این قضیه است، منتها باز میخوام در واقع وضعیت امریکا رو هم از نظر اقتصادی که من قبلا راجبش صحبت کردم و از زبان کریس هجز امروز میخوام مقاله رو، انسان واقعا بزرگ، مقاله‌ای بخونم که از زبان اون ببینیم در امریکا چه می‌گذرد. برای اینکه بعضیا موقعی که من راجع به امریکا صحبت میکنم و لحن انتقادی نسبت به سیستم دارم میگن که چرا نمیری کره شمالی. حالا کریس هجزم باید پول بارش رو ببنده بره کره شمالی. هر چقدر که هر کی انتقاد میکنه از سیستم و نه کشوری به نام امریکا، از سیستم حاکم بر این مردم که بیش از 70% ناراضی هم و همه شون باید درن کره شمالی لابود از شبت که به هر حال از زبان کریس هجز که این کشور رو مثل کف دستش میشناسه و تمام کشور و زندانهاش رو زیر پا گذاشته برای اینکه تو زندان ها درس میده، تو زندانی ها درس میده. به هر حال بنابراین ابتدا گزارشی از کمک های دریافتی. نورت بانک، از نورت بانکوور 100 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 400 دلار که این عزیز میگه درود بر همه انقلابیون و مبارزینی که مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع محلی را در یک زمان به پیش می‌برند و یک دم از پا نمی‌نشینند تا بتوانند هدف اساسیشان را، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را در این جهان برقرار کنند. به امید جهانی چند قطبی، مرگ بر فاشیسم. اچوچه از سنت رامون در کالیفرنیا 22 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از لونگ آیلند نیویورک در مجموع 650 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از تیبوران در کالیفرنیا 30 دلار و از آرهوس در دانمارک 20 دلار. بنابراین میپردازم به اخبار. عزیزان میدونم که در 5 آوریل که در واقع 14 ماه رمضان بوده نیروهای سرکوبگر اسرائیل به مسجد الاقصا حمله کردند و نمازگزاران آنجا را مورد ضرب و شتم و هجوم جنایتکارانه که حتی بعضی از این نمازگزاران به قتل رسیدند و مناظر وحشیگری سربازای اسرائیل توی اصلا ویدیوهاش هست و واقعا به قول خودشون وایرال شده، پخش شده در همه جا. میخواستم این نکته ای رو راجع به این قضیه برای عزیزان بگم که چرا نتانیاهو تصمیم به این جنایت گرفت در حالی که میدونست عواقبش چی هست. منتها عواقبش حالا خواهیم دید که چطور به صورت خودش ارتجاع هر کاری که میکنه به صورت خودش برمیگرده. علت این که دست به این جنایت زد میخواست که تضادهای درونی جامعه اسرائیل رو به بیرون پرتاب بکنه و تبدیلش بکنه به تضاد بین مردم اسرائیل و مردم فلسطین، و تا حدودی داشت در واقع چیز میشد، برای اینکه به اسم اون تظاهرات های صدها هزار نفری یه مقدار فروکش کرد. منتها عواقب این چه بود؟ اینو دیگه پیشبینی نمی کرد که اکسال عمل نه تنها مردم غزه، خود مردم فلسطین، مردم لبنان و تمام کشورهای مسلمون در واقع چه سنی و چه شیعه در برابر این چه خواهد بود. بنابراین در برابر این جنایت ما میدونیم که موشک‌هایی هم از غزه و هم از جنوب لبنان پرتاب شد به اسرائیل و این بهانه‌ای به دست در واقع نتانیاهو داد که دوباره جنگ آغاز بکنه، هم علیه جنوب لبنان و حزب الله و هم علیه مردم غزه، و آغاز کرد. و ما میدونیم که بمباران‌های جنایتکارانه هم در غزه کرد و هم در جنوب لبنان، منتها نتونست اینو ادامه بده. این خیلی مهمه، برای اینکه هدفش این بود که واقعا اگر بتونه این جنگ رو ادامه بده و همینطور که گفتم تضادهای درونی خوده که حالا اشاره بهش دوباره خواهم کرد، با اینکه قبلا که این تضادهای غیر قابل حل درونی خود جامعه اسرائیل. بنابراین هر دو جا رو، هم غزه و هم جنوب لبنان رو بمبارون کرد، ولی چرا متوقف کرد و ادامه نداد و این رو تبدیل به یه جنگی مثل جنگ عرشبت که 2014 که حدود 51 روز طول کشید؟ راجع به این قضیه بحث شده که چرا نتونست ادامه بده، فقط از ترس موشک‌های جنوب لبنان؟ تا حدودی از ترس اون هست، منتها در 2014 آقای اوباما به اندازه کافی مهمات برای دولت اسرائیل فرستاد که بتونه به مدت 51 روز غزه رو بمبارون کنه و بخش‌های وسیعش رو با خاک یکسان بکنه. صدها مسجد رو، دبستان رو، دبیرستان رو، بیمارستان‌ها رو، آپارتمان‌های به اصطلاح ساختمان‌های آپارتمانی رو ویران بکنه. منتها الان آقای بایدن میتونه به اندازه کافی مهمات به نتانیاهو بده که به این جنگ ادامه بده. با وجود جنگ اوکراین اینا نمیتونن به نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌های اوکراین به اندازه کافی مهمات بدن. میتونن به آقای نتانیاهو هم بدن؟ یکی از دلایل اینه. البته تردیدی وجود نداره که نتانیاهو میدونه که اگه این جنگ رو ادامه داد چه موشک‌هایی هم از جنوب لبنان و هم از غزه سرتاسر در واقع حتی تل اویو رو بمباران خواهد کرد. این یه دلیله. ولی دلیل دیگه‌اش که الان راجبش بحث هست عبارت از اینه که دولت امریکا دیگه نمیتونه به اندازه کافی مهمات به اسرائیل بده که به این جنگ ادامه بده، و در نتیجه همینطور که گفتم یک این در نتیجه نتونست ادامه بده و فقط یه حمله به اصطلاح جنایتکارانه کرد و متوقفش کرد. دوم عبارت از اینه، این فکر نمی کرد که واقعا عکس العمل تمام کشورهای مسلمان همینطور که گفتم هم شیعه هم سنی چه خواهد بود که ما دیروز دیدیم. در اینکه روز قدس رو فقط در ایران می گرفتن قبلا، الان در چندین کشور، در سوریه، در عراق، در یمن و چندین کشور دیگه، حتی تا مالزی، روز قدس رو به دفاع از مردم اسلام فلسطین و در واقع به همینطور که گفتم در پشتیبانی از ملتی که زیر پوتین این جنایتکارا دارن رنج میکشن. میخواستم این نکته مهمیه، همه اینا نشون میده که جهان به کدام سو میرود. اسرائیل بخش جدای ناپذیری از امریکا و جهان غربه، در واقع چشیه جنگی شونه. و همینطور گفتم، حالا اگر شد قبلا راجبش صحبت کردم، من یه مقاله مفصلی توی تلگرام گذاشتم که تضادهای درونی اسرائیل به دلیل موجودیتش و اینه که اصلا چجوری به وجود اومده قابل حل نیست، که الان فرصتش نیست که من راجبش صحبت بکنم. ولی این به نظر من آنچه که در اسرائیل میگذره و بالا گرفتن این تضادها و ناتوانی نتانیاهو و دولت‌های اسرائیل برای اینکه حل این معضلات، خودش فوق العاده مهمه برای تمام کشورهای آسیای غربی که بخش میشود گفت تعیین کننده از جهان رو، برای اینکه بخش عظیمی از نفت جهان در این منطقه است. و دلیل به وجود آوردن اسرائیل، یک کشوری به نام اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین، مسئله نفت بوده. همینطور که گفتم از 1904 در زمانی که به حساب حتی قبل از جنگ اول جهانی. به هر حال این یه خبر بود که میخواستم برای عزیزان. حالا از طرف دیگه، ششم آوریل ما میدونیم که وزرای خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان و عربستان فیصل بن فرهان در پکن، در بیجینگ، ما میدونیم که گرد همایی داشتن و این دنباله به اصطلاح توافقیه که بین ایران و عربستان برقرار شده و کم کم و کم کم ما میدونیم به طرف در واقع کاملا به حساب برگشتن به روابط کاملا عادی بین ایران و عربستان، که این یه واقعی میشود گفت تعیین کننده است، نه تنها برای مسئله خاورمیانه و آسیای غربی بلکه از نظر جهانی. در حال این هم یک خبره. بعدش ما میدونیم که معاونین وزارت خارجه ایران، سوریه، ترکیه و روسیه در مسکو گرد همایی داشتن و دارن مقدمات رو فراهم میکنن که بالاخره شاید منجر به ملاقات بین بشار اسد و اردوغان. ولی ما میدونیم تا فکر نمیکنم این یک چنین چیزی صورت بگیره، برای که در 14 ماه می انتخابات در ترکیه خواهد بود و خیلی ها منتظر این هم که ببینن نتیجه این انتخابات چه خواهد شد، که به موقعش بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم. ولی تا الان ترکیه حاضر نشده قول بده که نیروهاش رو از شمال ترکیه بیرون بکشه. مسئله پیچیده است و وزیر دفاعشون آقای آتر این به صدا روی این مسئله که آره، ما در این حال که تمامیت ارضی سوریه رو قبول داریم، ولی این برای جلوگیری از تروریست های کرد و امثال هم. عرصمت که بعد چند تا خبر توی روزنامه یا نشریه پولیتیکو هستش که میخوام برای عزیزان گفتم جهان چطور. ما میدونیم انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا قرار بود بره به چین و موقعی که این بالون چینی اومد روی به اصطلاح خاک امریکا، تمام تلویزیون ها توجهشون رو معطوف به اون کردن و گفتن ببین چین چطور داره جاسوسی میکنه، و گذاشتن بره توی اقیانوس اطلس و بعد با آخرین هواپیماها بهش حمله کردن و درب و داغونش کردن و آقای بلینکن هم مسافرتش رو به چین عقب انداخت. حالا روزی نیست که تلفن میخواد تلفن بزنه به دولت چین که حالا دوباره برگرده به چین. انتونی بلینکن در صدد تجدید مسافرت خود به بیجینگ است، اما پکن به او راه نمیدهد. تلفن رو برده میدارد که آقای بلینکن داره التماس میکنه که بیاد و به اصطلاح ملاقات بکنه با وزیر خارجه چین. نه تنها اون، بیجینگ جواب تلفن بایدن رو هم نمیدهد، بلکه بایدن هم داره کوشش میکنه که با شی جین پینگ تماس بگیره، کسی تلفن رو برده نمیداره. آقای لوید آستین وزیر دفاع امریکا میخواست با وزیر دفاع چین صحبت بکنه، او هم در واقع دماغش سوخته و کسی تلفن رو برده نمیداره. جهان به کدام سو میرود؟ هر شبت که بعدش ما میدونیم این هفتهی که گذشت مسافرت آقای مایکرون و خانم اورسولا فندرلایم به اونجا بود به همراه یک هیئت بزرگ اقتصادی فرانسوی، و اینا خانم اورسولا خانم رو فرستادن به همراه مایکرون که مایکرون رو کنترل بکنه. منتها شیوه رفتاری که دولت چین با اینا کرد از ظرافت سیاسی عجیبی به نظر آن برخوردار، در این که این دوتا را از هم جدا کردن عملا، به این معنا که از مکرون استقبال رسمی تمام عیاری شد و شی جین پینگ در حدود 6 تا 7 ساعت باش وقت گذاشت، بردنش این ور اون ور غیره و غیره، در حالی که خانم فاندرلین رو گذاشتن به سای برنامه دیگه براش به سوا زیاد خلاصه محلش نذاشتن. مکرون در ابتدا در واقع کوشش کرد که چین رو وارد مسئله اوکراین بکنه و به قول خودش به سوا با پوتین صحبت بکنه و پوتین رو سر عقل بیاره، که ما میدونیم چه برخوردی با این حرف به سوا مکرون شد و بعدش مطلقا راجع به این قضیه صحبتی نشد و فقط قراردادهای تجاری عظیمی واقعا از جمله فروش ارشمت که 38 هواپیمای ارشمت که مالک در فرانسه در اروپا چیز میشه، نه بوینگ اون یکی حساب حالا یه دفعه اسمش، در حال ده ها میلیارد دلار قرارداد تجاری بستن که واقعا فرانسه به این دلیل اومده بود بچین. و بعدش نه تنها اون، مکرون طوری تحت تأثیر در این مسافرت قرار گرفت که در برگشتش به فرانسه در هواپیما با پولیتیکو در واقع با همین روزنامه پولیتیکو در واقع مصاحبه میکنه و این مصاحبهش مثل بمب هم در اروپا و هم در امریکا. عزیزان باید روزنامه دیلی تلگراف رو بخونن که در واقع روزنامه آقای بوریس جانسونه، مال هیئت حاکمه و به اصطلاح حزب کنسرواتیو انگلیسه، عملا به مکرون صحافی میکنه. و یا نیویورک تایمز مقاله راجر کوهن این خبرنگار صهیونیست مالکی است، عملا به مکرون، چرا؟ علتش اینه که مکرون در واقع در این مصاحبه‌ای که با روزنامه ها میکنه، روزنامه همین پولیتیکو میکنه، میگه که ما لزومی نداره که در برابر چین بایستیم و مسئله به اصطلاح تایوان مسئله ما نیست و ما نباید به عنوان یک وسل یعنی یک نوکر یا دنبال روی به اصطلاح امریکا باشیم، ما باید استقلال خودمون رو حفظ بکنیم. این مسئله مثل توپ صدا کرده، در واقع میخواستم راجع به این مسافرتی که مکرون کرده یعنی در واقع ولی بعدش خانم بعدش در واقع دولت آلمان مسافرت آنالینا برباک رو فرستادن که دیروز یا پریروز اونجا بوده که رفت یه مقدار هارت و پورت بکنه، ساکتش کردن کنارش گذاشتن. تا یادم نرفته خانم فاندرلین یک روز قبل از اینکه مکرون چیز بشه اصلا که باربندیلش رو بس و از چین اصلا اومد بیرون. به این ترتیب در واقع اروپا بعدش صحبت‌های آقای بورل رو باید عزیزان گوش بکنن که میگه آره ما نباید رابطه‌مون رو با چین قطع بکنیم و نباید از سیاستی که امریکا در قبال چین داره پیروی بکنیم. یعنی در واقع کم کم و کم کم بعضی از کشورهای اروپایی دارن صحبت‌های ماکرون رو میپذیرن. به این ترتیب ماکرون پیش افتاده برای اینکه خودش رو و سیاستش رو بویژه در مورد چین، نه در مورد روسیه، نه در مورد عصبت اوکراین، نه در اون همشون پشت با امریکا هستن. حالا کم و بیش در حالی که در بینشون راجع به اونم داره اختلاف میفته، ولی در مورد چین کاملا مشخصه. برای اینکه بزرگترین معاملات رو در واقع اگه بازار چین نباشه، فورکسواگن میتونه به و یا پورشه میتونه به حیاتشون ادامه بدن، و یا شرکت هایی مثل آلستوم یا همین شرکت هواپیماسازی فرانسه در واقع مال کل اروپا هستش، میتونن به حیاتشون ادامه بدن. صدها میلیارد دلار اشراف عزیز و عزیزان عرض بکنم، یکی از اهرم‌هایی که امریکا از بعد جنگ دوم جهانی تا همین چند سال پیش ازش استفاده می‌کرده فقط دلار نبوده، بازار عظیم 12 تریلیون دلاریشه که هر کشوری رو میخواست تنبیه بکنه تحریمش میکرد، یعنی در واقع تعرفه میذاشت، مثل قالی ایران، مثل پشته ایران و غیره و غیره، هر کشوری رو. حالا بازار چین جاشو گرفته. بنابراین بازار برای همینه که قدرت خرید مردم چین به طور عظیمی رفته بالا. 850 میلیون چینی از فقر بیرون کشیده شدن، به طبقه متوسط پیدا کردن، بازار داخلی به طور عظیمی گسترش پیدا کرد. اینا چیزایی که جا به جایی های جهانی اگه صحبتش رو میکنیم سر این قضایی هست. عرض شد که ما میدونیم که اتفاقات دیگه ای هم افتاده. ما بدونیم که این هفته ای که گذشت فنلاند به ناتو پیوست. حالا خواهیم دید که فنلاند به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، برای اینکه هم مرز فدراسیون روسیه است و در واقع تمام اون بی‌طرف بودنش رو که بعد از جنگ دوم جهانی باعث شکوفایی شد، باعث این شد که در واقع پایتخت فنلاند یکی از جاهایی بود که اگه کنفرانسی میخواست باشه، مذاکره میخواست باشه، تمام سیاست مداراش به عنوان یک کشور بی‌طرف میتونستن نقش داشته باشن، سرسپرده امریکا شدن. و حالا خواهیم دید که امریکا آیا بمبای اتمیش رو به اونجا خواهد آورد یا نه، ولی به هر حال ما میدونیم روزنامه‌های اصلاح طلب مطابق معمول چه رقص و پایکوبی کردن برای اینکه نوکری و سرسپرده خودشون رو به امپریالیسم نشون بدن. البته که منتها در 10 آوریل به دلیل اینکه امریکا تا حد زیادی به خاطر در واقع استقلال طلبی عربستان دستپاچه شده، سه‌شنبه که 10 آوریل باشه نتانیاهو به محمد بن زاید یعنی در واقع امارات برای تجدید قراردادش امضامی تلفن میزنه برای همون چیز ابرامز، حالا باید ببینیم به کجا میرسه. و بعدش آقای ویلیام برنز که در واقع رئیس CIS به طور پنهانی مسافرتی داشته اخیراً به عربستان سعودی، بنابراین بیکار نمیشینن در برابر این قضایا. و بعدش هم ما میدونیم که امریکا زیردریایی اتمیش رو به خلیج فارس میفرسه که به شاد داره ساخشونه میکشه. خبر دیگه ای که این هفته بوده افشای اسناد محرمانه پنتاگون درباره جنگ اوکراینه. عزیزان میبینن که چه سر و صدایی راجع به این قضیه به راه افتاده و بحث‌های فوق‌العاده‌ای راجع به این قضیه شده. صحبت از این بود که اولا چی اینا را افشا کرده، بالاخره بعد از چند روز گناه رو به گردن یه جوان 21 ساله که در واقع توی گارد ملی وابسته به نیروی هوایی امریکاست گفتن که این افشا کرده و دیدیم که چطور دستگیرش کردن، چطور به طور توهین آمیز و کثیفی واقعا مامورین FBI اومدن و دستگیرش کردن و حالا محاکمش خواهند کرد و امثال هم. ولی راجع به این قضیه صحبت شده در دو مورد. یک، آیا این اسناد واقعیت دارن یا نه؟ دو، عبارت از اینه که آیا واقعا اون کسی که اینا را افشا کرده این جوان 21 ساله است یا نه؟ اینا دو تا مطلب بسیار پر اهمیت. تا جایی که حتی اقل اصلا مصاحبه هایی که من گوش کردم با مأمورین سابق CIA که تجربه دارن در واقع این سندها رو زمانی که خودشون در CIA بودن، مثل ری مکگاور یا لری جانسون، اینا خودشون این اسناد رو می‌نوشتن، خودشون این کاره بودن، اهل این کاره. دو مطلب رو میگن که من از زبان اونا این مطلب رو با عزیزان مطرح میکنم. یک، عبارت از اینه که این اسناد واقعیه. دو، کار فقط این جوان 21 ساله نیست، بلکه مقامات بسیار بالاتری به بعضی از این اسناد فقط میتونستن دسترسی داشته باشن. بنابراین این قضیه از جای دیگه آب میخوره. حالا حدس و گمانهای زیادی راجع به این قضیه هست، برای اینکه ما میدونیم توی این اسناد کاملا آشکاره که اولا این ضد حمله‌ای که اوکراینی ها میخوان در برابر ارتش فدراسیون روسیه انجام بدن نه تنها تا حالا انجام نگرفته بلکه زیر سوال به شدت، اینه که کشته های اوکراین 7 تا 8 برابر کشته های فدراسیون روسیه. این اعداد و ارقام فوق العاده مهمن، یعنی در واقع رد تمام ادعاهای نیویورک تایمز و واشنگتن پست و بی بی سی و روزنامه های اصلاح طلب و روزنامه های مرتجع اطلاعات امثال هم علیه اوناست. و بعدش هم توی این اسناد آشکار میشه که امریکا علیه دوستان خودش چطور داره جاسوسی میکنه. دولت کره جنوبی که یه نوکر سرسپرده است، دولت ژاپن، دولت آلمان، دولت خود زلنسکی رو تا تو اتاق خوابش حتی میرن دستگاه های جاسوسی امریکا. اینا افشاگری های عجیبیه که در واقع حد زده میشه که امریکا میدونه که در این جنگ اوکراین شکست خواهد خورد، یعنی من غیر مستقیم خودش شکست خواهد خورد. بنابراین میخواد اون چیزی رو که بهش میگن آف رند، این یه اصطلاح انگلیسیه، افراند موقعی که ماشین یک کسی توی جاده پنچر میشه، یه جاده های فرعی هست که آدم کنار میزنه و میره تو اون، این رو بهش میگن آف رند. شبت که چون در این جنگ ماشینشون پنچر شده دنبال یه آف رند میگردن برای اینکه بتونن در واقع مردم امریکا رو راضی بکنن که در واقع این جنگ به نوعی به اصطلاح خاتمه پیدا بکنه. البته به نظر نمیرسه که واقعا یک چنین چیزی صورت بگیره و ما میدونیم که جنگ هنوز داره ادامه پیدا میکنه. ولی من میخواستم حالا باز هم راجع به افشای این اسناد محرمانه مطلب بیرون خواهد اومد و در هفته های آینده باز من با عزیزان صحبت میکنم راجع به این قضیه. ولی تا به اکنونش اینقدر من میخواستم به هر صورت که بعد ما میدونیم که مذاکرات عربستان با حوتی ها در یمن خبر فوق العاده مهمه. هنوز به اصطلاح مشکلات زیادی بر سر این مذاکرات وجود داره، ولی به هر حال فعلا آتش بس هنوز ادامه پیدا کرده و این مذاکرات هنوز ادامه داره. تمام اینها دنباله در واقع قراردادی یا به ذات توافقنامه‌ایه که بین ایران و عربستان بسته شده. ما میدونیم این جنگ یمن به نوعی به اصطلاح در روزنامه ها که این یه جنگ نیابتی مال عربستان ایران و امثال هم. خبر دیگه عبارت از ورود وزیر خارجه سوریه به عربستان که این خبر بسیار مهمیه، برای اینکه عربستان پوششش در اینه که دوباره سوریه رو برگردونه به اتحادیه عرب، که اگر واقعا این صورت بگیره تمام این جنگی رو که همینا، یعنی که ما میدونیم در 2011 در واقع سران اطلاعاتی کشورهای امریکا، عربستان، قطر و ترکیه و اردن اینا جمع شدن دور هم برای اینکه در واقع جنگ نیابتیشون رو در سوریه آغاز بکنن. این جنگ با شکست روبرو شده و نتونستن بشار اسد رو بندازن و در نتیجه الان یکی پس از دیگری دارن با سوریه رابطه برقرار میکنن. از همه مهمتر ما میدونیم عربستانه و باز هم این هم یکی از پیامدهای توافق بین ایران و عربستانه. اهمیت این قرارداد یا این توافق در اینه که نه تنها این دوتا که واقعا فقط در زمان خمینی و امثال هم نیست، این اختلاف با عربستان در زمان شاه هم وجود داشته. امریکا بین عربستان و ایران به عنوان دو نیروی اصلیه در واقع دو طرف خلیج فارس دائم در بین اینا اختلاف میندازه و استفاده میکرده برای فروش اسلحه به هر دو طرف در زمان شاه. ما میدونیم این بعد از میشود گفت ده فاس یا نیم قرن یا بیشتره که یه چنین توافقی در بین ایران و عربستان و اونم آنچه که اینا رو سوزونده عبارت از اینه که با واسطه چین صورت گرفته و قبلش هم با عملا فدراسیون روسیه. بنابراین ورود در واقع رفتن وزیر خارجه سوریه به عربستان فوق‌العاده مهمه. ما میدونیم هنوز که هنوزه سه کشور مخالفت میکنن با ورود سوریه به اتحادیه عرب. یکی کویت که در عرض این چند سال 5-6 تا مثل واقعا مثل هر شبه که اسرائیل 5-6 دولت عوض کردن در کویت. یکیش که مخالفت میکنه، ولی در درجه اول قطره که هنوز موافق این مسئله نیست و یکی هم مراکش خودفروخته است. این ستا. ولی حالا باید ببینیم این مسافرت به هر حال در عربستان قراره که نه تنها کنسولگریش رو بلکه به اصلا سفارتش رو هم در سوریه افتتاح بکنه. عجیبه برای من که همین پنجشنبه گذشته خبر تحریم های امریکا علیه ترکیه و امارات، برای اینکه اینا با روسیه نه تنها روسیه رو محکوم نکردن و بی‌طرف موندن، بلکه روابط تجاریشون رو با فدراسیون روسیه ادامه دادن و در نشه امریکا این دو کشور دوستش رو که یکیشون توی ناتوه و یکیشون سرسپرده است تحریم کرده. بعد خبر دیگه عرض شود که عبارت از گرد همایی وزرای خارجه ایران، روسیه، چین و پاکستان در ازبکستان در مورد افغانستان. این کشورهایی رو که اسم بردن در واقع همسه های افغانستان دارن کوشش میکنن که به نوعی این کشور شاید بتونه نجات پیدا بکنه. در واقع این عرصبت که دولت موقتشون دست برداره از سرکوب زنان و دختران، و بعدش هم در واقع تمام به اصطلاح هم هزاره ها رو، هم ازبک ها رو، هم همه رو در واقع در دولت مشارکت بده. تمام کوشش در اینه، ولی از پا حداقل از پا در نیاد. ولی به هر حال این گرده همایی هم به نظر من خبر مهمیه. و بعدش هم دیروز خانم آنلینا بربک که ما میدونیم به چین رفت و جواب دندون شکنی هم از چین دریافت کرد. و بعدش هم هر شبت که همین 14 آوریل که دیروز باشه مسافرت لولا دا سیلوا به چین، که چه قراردادهایی بین این دوتا و هر دوشون در واقع از ما میدونیم برزیل یکی از پایه‌گذاران بریکس بوده و این بریکس الان داره گسترش پیدا بکنه و قراره که در آینده حداقل 13 کشور دیگه از جمله ایران، عربستان، حتی قطر فکر میکنم و امارات میخوان و مصر به بریکس بپیوندن. اینا همه خبرهای امیدبخشیه. تنها جایی که منو لااقل دلواپس میکنه اوضاع داخلی ایرانه، که این دولت و این حکومت دست از دشمنی با مردم بر نمیداره و این آینده ایران رو به خطر میندازه. قبلا من راجع به حداقل مزدی که برای کارگرا تعیین کردم صحبت کردم که نشون داد نه تنها رئیسی، نه تنها خاندوزی، نه تنها مخبر و بقیهشون دشمنان قسم خورده یه طبقه کارگر ایران هم، بلکه شخص خامنه ای ثابت کرده که دشمن طبقه کارگر ایران هم. نه تنها اینا دشمن طبقه کارگر ایران، که حالا 15 میلیون با خانواده هاشون بخش عظیمی بیش از نیمی از جمعیت ایران رو تشکیل میدن، بلکه دشمنی رویارشون با زنان ایرانه که دوباره میخوان حجاب اجباری رو به زنان ایران تحمیل بکنن. نه کارگران ایران خواهند پذیرفت این حد اقل دستمزد رو، این عدم امنیت شغلی و امضا سفید و پیمانی رو، و نه زنان ایران زیر بار حجاب اجباری خواهند رفت. باید به شخص خامنه‌ای گفت که با این سیاست ها آینده ایران رو که میتونست به دلیل این اخبار و سیاست خارجیش نقش درجه اولی بازی بکنه در منطقه، با این سیاست های داخلی آینده ایران رو تیره و تار می کنید، مورد سوال قرار می دید و دست از این سیاست های ضد مردمی، ضد زنان ایران، ضد کارگران، ضد بازنشستگان و سایر طبقات و اقشار مردم ایران دست بردارید. به هر حال اینه که آدمو ناآرام میکنه، وگرنه در سطح جهانی بارقه‌های امید عظیم وجود داره که حالا صحبتش رو خواهم کرد. بنابراین من بعد از این در همین زمینه دلم میخواد مقاله ای رو بخونم از تد شنایدر. ولی قبل از اون من راجع به اقتصاد امریکا هفته گذشته و هفته های قبل صحبت کردم و رسیدم به دهه 1970 و اینی که قوانین و مقررات کینزی رو کنار گذاشتم و آقای میلتون فریدمن 1973 وارد میدان شد. برادران کوک، میلیاردرهای معروف، ازش دعوت کردن، آوردنش واشنگتن و سیاست‌های نئولیبرال رو در نتیجه مال بانک در واقع اونایی که در واقع زیر سیطره بانک جهانی به صندوق و بینانه و احکام دانشگاه شیکاگو شروع به پیاده شدن کرد. علتش هم این بود که شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی و دلائلی که این شکوفایی رو به وجود آورده بود تکشید. به عزیزان بارها و بارها گفتم که آنچه پال فریزی در واقع اضافه کرده به تئوری مارکس عبارت از اینه که گرایش عمومی نظام سرمایه داری به طرف رکود و سکونه و عواملی از خارج باید به کمکش برای حفظ و نگهداریش، که از این عوامل من بارها و بارها اسم بردم و در نتیجه اینا بعد از جنگ دوم جهانی که من صحبت کردم چه عوامل عظیمی برای سرمایه گذاری های تریلیون دلاری واقعا وجود داشت و در نتیجه هم سود سرمایه ها شروع کرد به بالا رفتن و هم مزد مزایای کارگرا و در نتیجه قدرت خرید و در نتیجه افکتیو دیمند و در نتیجه تضادی که من بارها راجع به صحبت کردم بین عرضه و تقاضا که اون تضاد بنیانیه، یعنی تضاد بین کار و سرمایه، این روش روپوس گذاشته میشه. همه در واقع دهه 60 من میدیدم کارگرایی که تو جنرال موتورز کار میکردن یا تو جنرال الکتریک، عزیزانی که مهندس بودن به من میگفتن، ایرونیا که باشون کار میکردن، مزد و مزایاشون از مهندس بالاتر بود و از ایشون توپ توپ بود. همسرشون لزومی نداشت کار بکنه، میمون تو خونه از بچه ها نگهداری میکرد، لزومی نداشت بچه ها رو به جای ناامنی بفرسته، غذا رو درست میکرد و بعدش شوهر که برمیگشت دور هم شامشون رو میخوردن. اینو بهش میگن به اصطلاح گرد همایی خانوادگی وجود داشت. البته به نظران در کشورهایی که زنها کار میکنن هم برای بچه ها جای امنی وجود داره و هم به اصطلاح برای خود زنها چه در مورد بارداریشون که 6 ماه قبل یا 1 سال قبل و 1 سال بعدش با مزد مزایای کافی میذارن استراحت بکنن، بچه هاشون هم در جای امنی هستن، که در همین کشورهایی مثل فنلاند و سوئد و نروژ و اینا هنوز که هنوز تا حد زیادی وجود داره، ولی در امریکا هیچگاه چنین چیزی وجود نداشت. بنابراین زن در خونه میمون و قانون خانوادگی رو نگه میداشت. از دهه 1970 دوباره به دلیل پایین افتادن مزد مزایای کارگرا اینا رو پروفسور ریچارد وولف تو کتاباش مفصل آورده، برای اینکه اینا رو میشه کف دستش میدونه. بنابراین این اتفاقاتی که از دهه 1970 به بعد ریشه تمام این بیماری های اجتماعی، طلاق، کشتار، اعتیاد، خودکشی، که روزی نیست که چند تا کشتار صورت نگیره در امریکا، باید ببینیم به چه دلیل. دهه 60 که من اینجا بودم چنین چیزی نبوده، بوده ولی فوق العاده کمتر از حالا. چرا تشدید پیدا کرده؟ علتش ایناست: تضاد بین کار و سرمایه، تضاد بین عرضه و تقاضا که بعد از جنگ دوم جهانی فروکش کرده بود، قدرت خرید کارگرا بالا بود، بنابراین تقاضای مؤثر وجود داشت و کارخانجات کار می کردن، هم سود سرمایه بالا بود و هم مزد و مزایای کارگرا، هر دو اینا. همینطور که گفتم چنین چیزهایی که از بیرون عوامل بیرونی موقتن، قوانین ذاتی سرمایه به قول پال فریزی دائمی هست. حالا به امروز روز که نرسیم دوباره دارم خودشون رو نشون میدم. بنابراین از دهه 1970 من بارها صحبت کردم، کتابی که من اینجا معرفی کردم The Great U-Turn نشون میده با در واقع با منحنیایی که توی این کتاب هست که از سال 1973 به بعد ابتدا مزد و مزایای کارگرها به صورت پلاتو در میاد، یعنی دیگه بالا نمیره و بعدش کم کم و کم کم شروع میکنه به پایین افتادن، در حالی که در 150 سال قبلش سال و روزی نبوده، حتی در سالهای 1929-33 که مزد و مزایای کارگرهای امریکا بالا نره. برای اولین بار بعد از 150 سال از دهه 1970 مزد و مزایای کارگرها شروع میکنه به پایین افتادن. و ما میدونیم قوانین رو که پیاده میکنن، در واقع صحبتش کردم که به نفع سرمایه و به ضرر طبقه کارگر، درست همون چیزایی که علی خامنه‌ای بهش اعتقاد داره، یعنی به نفع سرمایه و به ضرر کارگرا، و اینا عمل میکنه و در نتیجه کم کم و کم کم تضادها بالا میگیره. 1974-75 یه به اصطلاح رکود بزرگ هست که خیلی ها فکر میکردن که میتونه از هم فرو بکاشه، ولی دوباره خودش رو ترمیم میکنه. و ما میدونیم این زمانی که هنوز جنگ ویتنام ادامه داره، 1975 در واقع جنگ تمام میشه. و عزیزان عرض کردن که بعد از جنگ دوم جهانی، با وجود آن که در واقع اقتصاد امریکا به دلایلی که گفتیم توپ توپ بود، ولی هنوز رکودهایی وجود داشت که باز باعث این شد جنگ کره، جنگ ویتنام، و بعدش بعد از جنگ ویتنام در واقع در آستانه پایان گیریش 1975 ما به اصطلاح رکود بزرگ دیگه داشت. میرسیم به دوره در واقع ریگان. در دوره ریگان کاری که میکنه، ما باید ببینیم موقعی که من هفته گذشته صحبت کردم که در واقع اقتصاد امریکا مالی شده، مالی شدن یا فاینانشیالایز شدن که من نظر هیلفردینگ رو در اینجا آوردم که روبنای سیاسی سرمایه های مالی شیه، بعد ببینیم چطور چه شد که ریگان تونست دوباره، این زمانیه که من سفر دومم تازه برگشتم، قیمت خونه ها به طور عجیبی داشت میرفت بالا، یه رکود وحشتناکی، یعنی در واقع یک افت فوق العاده در سال 1987 در وال استریت صورت گرفت که در یک روز 20% در واقع داو جونز سقوط کرد، ولی بعدش شروع کرد به بالا اومدن. به اساساً یادآوری بکنم همون سال 1987 بورس داو جونز 2500 بوده، 2500 بوده، الان 32000 یا نزدیک به 33000. چه شده که بورس سهام اینطور سر به آسمان کشیده و ثروت ها به طور طوفان آسایی به طرف بالا رفتن؟ برای اینکه ما میدونیم که در حدود 60% از بورس سهام متعلق به 1% بالاست و بقیهش مال 50% یا 49% پایین تره و 50% جامعه امریکا به هیچ وجه به سراغ در بورس سهام شرکت نداره. باید ببینیم چرا. برای اینکه ریگان موقعی که اومد در واقع سیاست‌های نیو دیل رو به طور کامل کنار گذاشت و سیاست‌های نئولیبرال رو به طور واقعی پیاده کرد، به این معنا که مالیات ثروتمندان رو به طور عظیم پایین آورد، ولی از یه مسئله دیگه هم استفاده شایانی کرد و اون عبارت از این بود که با پیاده شدن سیاست‌های نئولیبرال در واقع سرمایه‌دارا و انحصارات امریکایی این اجازه رو پیدا کردن که در واقع سرمایه هاشون رو بتونن به بیرون، یعنی بشه آزادیه. یکی دیگه از سیاست های نئولیبرال آزادی مطلق به سرمایه و جلوگیری از حرکت کار و کارگر به طور مطلق. یعنی در واقع همینطور که سرمایه تمام مرزها رو به راحتی میتونه ازشون بگذره، کارگرها در برابر کارگرها شدیدترین چیزایی به اصلاح بر سر مرزها ایجاد میشه، مگر اینکه اونها که به طور غیر قانونی وارد بشن که از کار ارزانشون استفاده بشه. که ما میدونیم در امریکا این کالیفرنیا رو چی ساخته؟ همین هایی که از مکزیک اومدن هنوز هم دارن سخت‌ترین و شاق‌ترین کارها رو انجام میدن. به هر حال این یکی، بنابراین اجازه میده به انحصارات که بتونن سرمایه، یعنی چه؟ یعنی کارخانجاتشون رو، بنابراین شروع میکنن به فرستادن به چین، به برزیل، به مکزیک در درجه اول، عصبت به بنگلادش و غیره و غیره. این رو بهش میگن race to the bottom، یعنی به کشورهایی که پایین ترین صف دستمزد رو داره و در نتیجه سود سرمایه ها بالا میره. سود سرمایه ها که بالا بره، ما میدونیم که یکی از دلایلی که بورس سهام میره بالا سود سرمایه هاست و آینده در واقع تأسیسات و به اصلاح چیزهای انحصارات. این یک. دو، کم کم و کم کم اجناس ارزان چین شروع میکنن به ورود به امریکا که من صحبت کردم پدیده هم والمارت در واقع در این سال هاست که آقای والتون که جد همین خانواده والتون باشه که والمارت رو درست کردن، از دهات اطراف شهرها شروع میکنه بسا این فروشگاه هاش رو درست کردن. و در واقع اگه اجناس ارزان چینی و بنگلادشی و امسالون نبودن، دو پدیده در امریکا نمیتونست به وجود بیاد. یکی پدیده والمارت، یکی مغازه های همینطور که گفتم 99 سنت یا دالر استور. بنابراین قیمت اجناس که بیاد پایین، مزد کارگرا بالا نمیره. زمانی مزد کارگرا میره بالا که اینفلیشن یا تورم وجود داشته باشه. در این که ما میدونیم مزد کارگرا همیشه دنبال تورم میدوه، در خلاف آنچه که در ایران گفته میشه که اگه مزد کارگرا رو ببرید بالا تورم به وجود میاره. به این ضد بشرا باید گفت که اتفاقا مزد کارگرا همیشه از تورم عقب میفته و باید کوشش بکنن که دنبال تورم بدوند، که در این دویدن کارگرای ایران رو ببینید چقدر از تورم عقب افتادن. نمیخوام وارد بشم، برای اینکه موقعی که من به ایران فکر میکنم به قول معروف آدمو بیخواب میکنه. بنابراین به این دلایل در زمان ریگان در واقع بورس سهام شروع میکنه به از اون 2500 واحد که داو جونز بود، همینجوری میره این ادامه پیدا میکنه تا سال 2000. حالا میرسم به سال 2000. بنابراین یک، در واقع تورم رو میتونن کنترل بکنن. موقعی که تورم کنترل شد اتفاق دیگه ای هم میفته، به اونی که ارز گرفتن پول ارزان میشه. در نتیجه همونایی که میخوان خونه درست بکنن بخرن و یا بسازن، در واقع بهره بانکیشون پایین میاد که این به نفع اقتصاده. ولی انحصارات چه کار میکنن؟ انحصارات از این پول مفت استفاده میکنن و قرض میگیرن 0.5%، 1% و میرن یا در اصلا چیزهای اوراق قرضی دولتی که 2%، 3%، 5% در واقع بهره میدن، سرمایه گذاری میکنن و یا میرن به سهام خودشون رو بایبک میکنن، بازخرید میکنن و درجه قیمت سهامشون میره بالا. بنابراین این ادامه پیدا میکنه. من نمیخوام حالا قدم به قدم، میرسیم به زمان کلینتون که این بنابراین دهه 80 که در واقع تا حدودی با تمام این تفاصیل به عزیزان عرض بکنم، هم سال 81-82 یه رکود داشتیم و هم سال 91-92 که حالا بوش پدر بر سر کار میاد و ما میدونیم به همین دلیل، به دلیل بحرانی که در سال 91-92 به وجود اومد، بوش پدر فقط یک دوره بود و بعدش در اینکه بهش گفتن که همین کلینتون که اون موقع در واقع مبارزات انتخاباتیش که رابرت روبین سرمایه‌دار بزرگ صهیونیست و سهامدار اصلی هم گلدمن ساکس و هم سیتی بانک پشت کلینتون بود، همینطور که گفتم از ایالت آرکانزاس خودش و هیلری رو آوردن و در واقع کینگ میکر اینا به اصطلاح پادشاه ها رو تاج تخت پادشاه ها رو درست میکنن. رابرت روبی سهامدار اصلی دوتا بانک عظیم امریکایی، به هر حال چون که ما میدونیم این آدم شیاد در آستانه فروپاشی شوروی داره میرسه که چه رقص و پایکوبی در واقع در امریکا وجود داره. کلینتون در سال 1992 انتخاب میشه و از سال 1993 وارد کاخ سفید میشه. این آدم شیاد به مردم امریکا قول داد که حالا که شوروی از هم فرو پاشیده، حالا که دشمن اصلی از پا در اومده، پاداش صلح یعنی بودجه نظامی رو کم میکنی. اینو من قبلا راجبش صحبت کردم. چه کسی وزیر دفاع شد؟ لس اسبن که در اومد گفت که آره حالا ما اژدهای بزرگ رو از پا در آوردیم، ولی مارها و افعیه های متعدد دیگری درست شدن. به هیچ وجه ما نباید بودجه نظامی رو کم بکنیم. مجتمع نظامی صنعتی میذاره بودجه نظامی کم بشه بعد از جنگ سرد که در واقع 10 تریلیون دلار رو اون زمان خرج بودجه نظامی کردن در دوران جنگ سرد. بنابراین یک، بودجه نظامی رو کاهش نداد برای این که کف اقتصاده. دو، با فروپاشی شوروی نه تنها صدها میلیارد دلار طلا، نقره، آلومینیوم و بگیر و برو از اروپای شرقی و شوروی سابق شروع سر به طرف غرب اومدن، دکتر، مهندس، پرستار، زیبارو یکی از صادرات روسیه زمان یلسین، زیبارویان، موهای بورشون رو تو بازار می‌فروختن و در نتیجه در زمان کلینتون در دهه 1990 عمل فروپاشی شوروی و روحیه‌ای که با وجود اومد در امریکا که پایان تاریخ رو اعلام کردن و تمام این ثروت‌های مادی و معنوی که از شوروی و اروپای شرقی و در واقع نه تنها دولت، همینطور که گفتم اینا چیزایی که آدم رو گاهی خود متأثر میکنه، نه تنها از زمان گورباچف، از زمان خروشچف قربون صدقه غرب می‌رفتن، دست و پای غرب رو میبوسیدن. نه تنها در زمان یلسین، حتی پوتین، قبلا من راجع به صحبت کردم، دست رد امریکا به تمام اینا زد و حالا میرسیم که پیامدهای این دست رد به سینه روسیه و چین زدن از طرف امریکا و سیاست تسلط بلا منازع و سلطه جویی مطلقش چطور به صورت خودش برگشته. به هر حال داریم راجع به اقتصاد در زمان کلینتون صحبت میکنیم که اوج تازهی میگیره بورس سهام و البته دات کام که تازه کامپیوتر اثرات که تازه سلفون ها داره وارد میشه و به طور کلی www یعنی ورلد وب آغاز به کار میکنه و مثل قارچ تمام این چیز و سیلیکون ولی تازه آغاز حیات واقعی شه. بنابراین دهه 90 حتی همینطور که گفتم من با پال فریزی اون موقع صحبت میکردم که اقتصاد اینجوریه، بورس سهام اونجوریه، دیگه چی میگی؟ که بعد گفت محیط صبر کنی یه کمی، که من تا سال 2000 میباید صبر میکردم که در مارس سال 2000 چطور تمام این دات کام و تمام این بورس سهام از هم فرو پاشید. هر سبت از هم فرو پاشید و چه خاطراتی من دارم که دوستان ایرانی ما که توی بورس سهام بودن چه هارت و پورتی می کردن و بعد موقعی که از هم فرو پاشید اینجوری سرشون اینجوری خم شد افتاد. پسر خودم $3,000 از کالج شد درس کرد رفت چیز خرید. بچه بس گفتم وارد این چیزا نشو. $3,000 سال 2000 تبدیل به $36 شد. بگذاریم. بنابراین این اتفاق افتاد ما میدونیم. هر شبت که سال 2001-2002 دوباره یک رکود داشتیم. آقای گرینسپن وارد میدان میشه. دوباره در واقع چیز رو بهره بانکی رو دوباره به طور عظیمی پایین میاره، مردم رو تشویق میکنه به خانه خریدن و میلیون ها نفر از جمله در واقع رنگین پوست ها در درجه اول افریقای تبار ها و لاتینو ها خیال میکنن که اون رؤیایی که داشتن باید به تحقق به پیونده، رؤیای امریکایی، و میرن خونه میخرن. نمیخوام اصطلاح بیشتر این میرسون به 2007-2008 که این قوانین ذاتی نظام سرمایه داری عمل میکنه و وارد یک بحران بزرگ 2007-2008 میشین که در واقع میلیون ها انسان خونه هاشون رو، زندگیشون رو واقعا از دست میدن، در حالی که آقای اوباما که بر سر کاره، هم جورج بوش پسر و هم بعدش آقای اوباما که بر سر کار میاد از 2009، اینا به جای اینکه به میلیون ها امریکایی کمک میکنن به در واقع بانک ها کمک میکنن. و اینجاست که واقعا بارها و بارها من اینجا صحبت کردم که فاشیسم از کجا به وجود میاد، که این میلیون ها انسانی که بخش عظیمشون واقعا کارگرای ماهر سپید پوش امریکایی بودن که تمام کارخونه هاشون یکی پس از دیگری در این فاصله تعطیل میشه به دلیل سیاست های نئولیبرال، فرستاده میشه به چین، به بنگلادش، به مکزیک، به برزیل، به مصر، به هائیتی، به تمام کشورهای جهان سوم و به اونایی که پایین ترین سطح مزد دارن. اینا بیکار میشن. درست در چنین مواقعیه که دقیقا یه آدمی مثل هیتلر میاد، مثل سالهای 1920 تا 30، به عنوان نجات دهنده. اینجاست که در واقع پدیده فاشیست مگه چیه؟ پدیده فاشیست در حقیقت ساخته و پرداخته نظام سرمایه داریه. و آقای بعدش آقای همین چیز دونالد ترامپ وارد میدان میشه. بنابراین میخواستم تا اینجا بیام، بعدشم اوکی این اتفاقات میفته، آقای چیز دونالد ترامپ میاد بر سر کار، ما میدونیم بازم مالیات ثروتمندان رو بازم تقلیل میده و در نتیجه، و بعدش هم ما میدونیم بعدش آقای برننکی میاد جای گرینسپن رو میگیره رئیس بانک مرکزی، عرض شود که، و بعدش هم این آقای پاول میاد، بعدش همین خانم یلن میاد و بعدش هم آقای پاول میاد و اینا نرخ بهره بانکی رو به زیر صفر، عملا به زیر صفر میرسنن، دوباره در واقع باعث میشن که برن و اینا وارد بازار مالی بشن. موقعی که بازار مالی اینطور تورم پیدا میکنه و یک حباب عظیم به وجود میاره، عزیزان فکر نکنن که این رو اقتصاد اثر نمیذاره. 50% از مردم امریکا توی پشت سهام هم، توی همین بازار مالی هم، و در نتیجه قدرت خرید پیدا میکنن و در نتیجه این اقتصاد نگه میداره و تا الان نگه داشته. حالا میرسیم به اینجا که این حبابه که در مشتقاتش 600 تریلیون دلاره و خود پشت سهام فقط داو جونزش، فقط داو جونزش 32 تریلیون دلاره. این حباب تا که میتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین هنوز اتفاق نیفتاده، ولی خیلی ها بهشون دارن هشدار میدن که این تا علاقه رو نهایه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بنابراین میخواستم اقتصاد رو تا اینجا برسونم. حالا من از زبان کریس هجز میخوام همین داستان رو که من در هفته های قبل صحبت کردم از زبان کریس هجز، چند کلمه راجب کریس هجز. این البته در هفته آوریل در اینفورمیشن ترینکست. کریس هجز فارغ التحصیل دانشکده الهیات در دانشگاه هاروارد، یعنی یه فرد مذهبیه. 20 سال در واقع خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز، به ویژه در منطقه آسیای غربی و در کشورهای عربی، و زبان عربی رو هم تا جایی که من میدونم به طور سلیس صحبت میکنه. و بعدش چرا نیویورک تایمز بیرونش کرد؟ در اینکه ایشون مخالف حمله نظامی امریکا به عراق بود. و الان تبدیل به یه فیلسوف شده واقعا. به طور عظیمی مطالعه کرده، به زندان ها میره و به زندانی ها درس میده، تمام امریکا رو زیر پا گذاشته و امریکا رو مثل کف دستش میشناسه. از زبان کریس هجز ببینیم در امریکا چی میگذره. عنوان مقالش هست کشورمان را پس بگیریم، کشورمان را پس بگیریم. یک میهن پرست امریکاییه. از دست کی؟ از دست دوستا. ما در حال حاضر دستخوش وحشیانه ترین جنگ طبقاتی در تاریخ ایالات متحده هستیم. نابرابری های اجتماعی به بالاترین میزان خود در 200 سال گذشته رسیده و از دوران تنورزی های غارتگرانه باران های دوست هر شود که رابر بارنز کتابی راجع به این قضیه نوشته توی قرن 19 و اواخر قرن 20. خانواده هایی مثل وندربیلت، دوپانت، کارنگی، راکفلر، فریک، ملان، کارپت بگرز، نابرابری های اجتماعی و از دوران تنورزی های غارتگرانه باران های دوست هم فراتر رفته است. هر سه بخش حکومتی، اجراییه، مقننه و قضاییه کشور به علاوه دستگاه های ارتباط جمعی و دانشگاه ها توسط گروه کوچکی از میلیاردرها خریده شده و انحصارات قوانین رو تعیین میکنند. دلالاشون انحصارات قوانین رو می‌نویسن، دلالاشون میبرن به سنای امریکا، به کنگره امریکا میدن دست همین مزبگیراشون توی سنا و کنگره امریکا، و از این راه قدرت خود را تحکیم میبخشند و به بهای فقر دیگران ثروتهای افسانه‌ای میسازند. ما قربانیان چنین وضعی هستیم که چپ و چه راست و در برابر این ثروت اندوزی ها، این ثروت اندوزی های انجیلی، ثروت اندوزی های انجیلی درمانده و ناتوان شده. در 1928 یک درصد بالای جامعه، یک سلسله آمارهایی که بعداً من از مقاله دیگه، برای اینکه توی این مقاله کریس هج شما رو رجوع میده به مقالات دیگه، در 1928 یعنی قبل از بحران بزرگ 29-33، یک درصد بالای جامعه 24% کل درآمد جامعه را در دست داشت. درصدی که ما میدونیم بعد از بحران بزرگ و جنگ دوم جهانی تا سال 1973 موقعی که قوانین کنزی پیاده شد، ما میدونیم بی عدالتی و نابرابری کاملا اومد پایین، جامعه به سلامت داشت میرسید، فقیر وجود داشت، ولی اصلا قابل مقایسه با امروز روز نبود. رو به کاهش گذاشت تا 1973، اما به اوائل دهه 1970 که میرسیم، که گفتم از 1973 چطور مزد و مزایا رو به کاهش گذاشت، در واکنش به جنبش های مردمی دهه 1960 حمله همه جانبه اولیگارشا علیه طبقه کارگر شدت گرفت. طبقه میلیاردرها و انحصارات میلیاردها دلار حالا چه کار کرد؟ همین خانواده های میلیاردر وارد میدان میشه، میلیاردها دلار صرف خریدن احزاب سیاسی، دانشگاه ها، اتاق های فکری، دستگاه های ارتباط جمعی کردن، در حالی که منتقدین نظام سرمایه داری از جمله پال سویزی و امسالان یا خود کریس هج نه بلندگویی داشتن، نه پلتفرمی داشتن، نه جایگاهی داشتن برای ابراز نظرشون نداشتن. تازه 1952 پال سویزی رو بردن، همین در دوره مکارتیست و حاکمش کردن. حتی در دانشگاه های ارتباط جمعی، در دستگاه های عوض میخوام ارتباط جمعی نیمه دولتی مثل همین NPR، مثل رادیو تلویزیون چیز دولتی نیمه دولتی که چه لجنی شده الان، همین NPR National Public Radio، در عوض آنها از میلیاردرها و نظام سرمایه داری دفاع می کردن، از کمک های مالی عظیمی برخوردار می شدن و برای چاپ کتاب هاشون پول های فراوانی می گرفتن، مثل آقای اوباما که 10 میلیون دلار بهش دادن، رفت چه خونه ای خرید 10 میلیون دلاری، هر شبت که آنها را استاد تمام وقت می کردن. عزیزانی من دوستانی از خود ایرانی ها داشتن که می خواستن ارتقاء مقام تو دانشگاه پیدا می کنن، نرسستنش تا اینکه تسلیم بشن. حتی به عزیزان عرض بکنم اکراه داشتن که با من رفت آمد داشته باشن. بگذاریم، به بلندگوهای متعددی در دستگاه های ارتباط جمعی در اختیارشون می گذاشتن. در چنین شرایطی مزد و مزایای کارگران رو به سکون و کاهش گذاشت، نابرابری و درآمدها شدت گرفت و ابعاد غول‌آسایی به خود گرفت. مالیات انحصارات و ثروتمندان به شدت کاهش یافت تا آنجا که تقریبا دیگر مالیاتی نمی پرداختند. جنرال الکتریک نفن مالیات نمی پردازه، از دولت پول می گیره. امروز 10% بالای ثروتمندان و بالای جامعه صاحب 70% کل ثروت‌های کشور هم و 1% ثروتمندان 32% از کل ثروت ها، در حالی که 50% پایین جامعه تنها صاحب 3%. این اولیگارش های حاکم نه تنها ما بلکه محیط زیست را در چنگال مرگبار خود دارند. آنان دستگاه های امنیتی دولتی را بسیج و فعال کردند، نیروی پلیس را نظامی کردند. پلیس امریکا الان زره پشت داره، مسلسل داره. ما در سال 2020 دیدیم که با سیاها چطور رفتار کردن. از این ترین سیستم زندان ها در جهان ساخته شده و سیستم دادگاه ها را چنان مسخ کردن که فقر تبدیل به جنایت شده. یه دونه آدم سگه بدوزن توی زندان هم، ولی اگه میلیارد میلیارد بدوزی به طور قانونی. ما ملتی شده این که بیش از هر جای جهان و در تاریخ مورد جاسوسی، تجسس، عکس گرفتن و مراقبت قرار میگیریم. وقتی که دولت زیر سند سیطره انحصارات در 24 ساعت شبان روز تو را زیر نظر دارد، نمیتوان چنین جامعه را جامعه آزاد، جامعه آزاد و دشمنانش کتاب معروف که به چاپ 20 در ایران رسیده، جامعه آزاد آقای کارل پوپر، جامعه ای را آزاد نمیتونن، این جامعه را جامعه آزاد بنامی. این نه آزادی بلکه شبیه رابطه میان بردهدار و برده است. اولیگارش ها هم روشنفکران را خریدن، هم به هم هنرمندان را، تا آنها را در خدمت منافع خود بگیرن. ماشین سلطه‌گری انحصارات توسط دانشگاه ها، توسط دانشگاه دیده ها میچرخد، توسط دانشگاه دیده ها. آنها هستن که به رأس مقامات دانشگاهی میرسن. آقای لارنس سامرز، همین رابرت روبین، سردش رئیس دانشگاه هاروارد. چرا؟ حالا صحبتشو میکنه که من قبلا راجع بهش صحبت کردم که چرا سردش رئیس دانشگاه هاروارد که بعد انقدر به زنا توهین کرد که انداختنش بیرون. آدم هایی از نوع لارنس سامرز که در زمان کلینتون موجب لغو قانون گلاس استیگل شد. قبلا راجع به صحبت کردم که این قانون در زمان روزولت بود، بخشی از نیو دیل بود، که بانک های تجاری و بانک های سرمایه گذاری از هم جدا شدن. اینو برداشت در نشه آقای رابرت روبین که در واقع سهامدار اصلی دو تا بانک عظیم بود، ایشون رو رئیس دانشگاه هاروارد بشته. یا آدمی از نوع ساموئل هانتینگتون که اعلام خطر کرد که امریکا و انگلیس از دموکراسی بیش از حد رنج میبرند و باید جلوی دموکراسی گرفته بشه. ما میدونیم هر سبت که دو تا کتابش Clash of Civilization که شاکش تمدن ها و یکی دیگه هم Crisis of Democracy آقای ساموئل هانتینگتون، و یا اونهایی که مدیریت انحصارات را به عهده دارن برای اونها تبلیغ میکنن، برند ها را میسازن، در دستگاه های ارتباط جمعی برای انحصارات بازرگرمی میکنن، و یا در همین دستگاه های ارتباط جمعی تبلیغاتیان قدرتمندان ها، همین اساتید دانشگاه، و یا در دستگاه های تفریحی انترتینمنت ما را به دنیای تخیلات برای فریب دادن میبرن. طنز روزگار در این است که سیستم زیر سیطره انحصارات، گرچه به این روشن فکران دانشگاهی و هنرمندان برای حفظ قدرتش نیاز داره، اما همینان اگر آغاز به مستقل فکر کردن بکنن مثل خودش، از نیویورک تایمز بیرون انداخته میشن، به سکوت و خاموشی کشنده می شود. من از چند تا از خبرنگارای نیویورک تایمز اسم بردم. ستیفن کینزر الان استاد دانشگاه، خبرنگار نیویورک تایمز، حتی در ایران انداختنش بیرون. حمله بی امان به فرهنگ، به روزنامه‌نگاری آموزش، هنر و فکر نقاد روشنفکرانی را که صحبت از مبارزه طبقاتی میکنن به انزوا کشنده و منتقدین سیستم را افرادی از نظر فکری نامتعادل میخوانن که باید برن به کره شمالی. افراد نامتعادل مثل این برنامه افراد نامتعادل هست و باید برن کره شمالی. و منتقدین جدی رژیم چون جولین اسانس را به شدت زیر فشار و شکنجه میگیرن. و بعدش من مقاله خیلی مفصل فرصت یعنی ترجمه نکردم برای اینکه مقاله خیلی عزیزان میتونن خسته بشن. بعد چند تا از واقعیات رو اسم میبره. در امریکا 12 میلیون کودک در امریکا گرسنه میخوابند. 12 میلیون کودک. نزدیک به 1 میلیون در پیاده روها و زیر پلها میخوابند. از سال 1992 که اولین کنفرانس محیط زیست ما میدونیم در برزیل تا حال 37% به گازهای گلخانه‌ای و محیط زیست و تخریب محیط زیست اضافه شده. من مقاله دیگه رو ولی میرم رو مقاله برسرت تب شنایدر مهمتره، ممکنه همش رو نرسم. من میخواستم یک سلسله آمارها بدم از یه مقاله ای که در واقع کریس هجز رجوع میده که تو اونجا با عدد و رقم نشون میده که فرضاً 100 سال پیش چجوره بوده نابرابری در امریکا و چرا الان نابرابری به شدت از 100 سال پیش هم بدتره، یعنی از زمان برانهای دوست هم بدتر امروزه دوست. حالا در هفته های آینده باز راجع به این قضیه صحبت میکنم. ولی جهان به کدام سو میرود؟ این مقاله در امریکن کنسرواتیو اومده، کنسرواتیو ها محافظه‌کارا، 27 مارس 2023. عنوانش هست شتاب به سوی جهان چند قطبی، استراتژی یا راهبرد سیاست خارجی امریکا که هدف آن حفظ سلطه خود بر جهان تک قطبی است و هدفش تضعیف روسیه، هدفش تضعیف روسیه، جنگ اوکراین بی‌دلیل بوده، به عنوان تهدید حاد، روسیه را تهدید حاد می‌بینه از یک سو، و رویارویی و مهار چین به عنوان چالشی فراگیر و دراز مدت و جدی برای امنیت ملی از سوی دیگر بوده است. این سیاست امریکاست. طبق این تئوری چالش فوری روسیه است که باید از پا در بیاد، تضعیف بشه به قول آقای ارشد وزیر دفاعشون. اما چالش دراز مدت چین است. به نظر اینان راه درست این نیست که به طور همزمان با دو ابرقدرت به جنگی. ابتدا باید روسیه را تضعیف کرد یا از پا در آورد تا آنگاه بتوان در برابر چین به عنوان مانعی بر سر راه جهان تک قطبی زیر رهبری امریکا ایستاد. کاملا ابتدا باید روسیه از پا در بیاد. در حالی که شاهدیم کوشش امریکا در جهت تضعیف روسیه از طریق جنگ اوکراین، نتیجه طنزآلود تقویت نقش چین برای ایجاد جهانی چند قطبی ها به بار آورده است، به صورت خودشون برگشته. مرتجعین جهان هر کاری میکنن به صورت خودشون برمیگرده. چین تقویت شده ولی روسیه هم تقویت شده. اقتصاد روسیه رو به شکوفایی گذاشته. ملت روسیه متحد شدن، حتی اقل 81%. تازه تبدیل به یک کشور قدرتمند شده، تازه سر عقل اومدن، هم ملت روسیه هم دولت روسیه، که هم در اواخر شوروی، زمان شوروی دست و پای غرب رو میبوسیدن، هم در زمان یلسین، هم در اوایل پوتین تا سال 2007 حتی قربون صدقه شون میدن، میخواست وارد ناتو بشه، سر عقل اومدن. اقدامات تحریمی شدید بیسابقه علیه روسیه که هدفش تنبیه این کشور به خاطر حمله به اوکراین و یا جلوگیری از این حمله بود، اما این اقدامات نه تنها به نتایج مورد هدفش نرسیده، بلکه موجب نتایج ناخواسته unintended consequences اینو بهش میگم، موجب نتایج ناخواسته نزدیک و نزدیکی هرچه بیشتر فدراسیون روسیه با چین شده است. جلوگیری روسیه از دسترسی به بازارهای غرب در اثر این تحریما، روسیه را مجبور به نگاه به شرق، به سوی چین، به سوی هند، کشورهای اوراسیایی و مجموعی از کشورهای مورد تحریم امریکا کرده. بدین سان برنامه تحریمی امریکا آغاز جهان چند قطبی را تسریع و موقعیت چین در صحنه جهانی را تقویت کرده است. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در ارتباط دائما و در روز 20 مارس شی جین‌پینگ برای آغاز مذاکرات با هدف توی گیومه نقل قول، تحکیم و تثبیت شراکت و دوستی ویژه بین روسیه و چین وارد مسکو شد، که این دنباله ملاقاتیه که ما میدونیم پوتین در 4 فوریه 2022 موقعی که هنوز المپیک پکن در حال انجام بود رفت اونجا با ملاقات بسیار مهمی با شی جین‌پینگ داشت، و در اونجا ما میدونیم راجب آغاز جنگ یا آغاز عملیات ویژه مشورت کرد با چین و منتظر موند تا المپیک تموم بشه بعد عملیات ویژه را آغاز کرد. ملاقات اخیر شی جین‌پینگ با فدراسیون روسیه با پوتین دنباله اونه، دنباله اون ملاقاتیه که در 4 فوریه 2022 در پکن یا به اصطلاح بیجینگ داشت. شی جین‌پینگ در 13 دسامبر سال گذشته قول داد که در راه گسترش پشتیبانی قدرتمند در موارد منافع مشترک دو طرف و تعمیق همکاری‌های عملی در تجارت، کشاورزی، ارتباطات و سایر حوزه‌ها خواهد کوشید، و این پیوند بی حد و مرزه. یک هفته بعد شی جین‌پینگ گفت که چین حاضر است همکاری‌های استراتژیک با روسیه برقرار کند و برای هر دو طرف موقعیت و شرایط توسعه را فراهم سازد تا در سطح جهانی برای منافع هر دو کشور شریک یکدیگر بمانند. وزیر خارجه چین اظهار داشت هر کوششی در جهت توقف روسیه و چین در راه پیشرفت به جلو محکوم به شکست است، و چین و روسیه تبادلات و ارتباطات خود را در تام سطوح عمق بخشیده و رابطه و همکاری های دو کشور را در همه حوزه ها به سطحی بالاتر ارتقا خواهند داد. تجارت میان روسیه و چین به طور عظیمی افزایش یافته. ما میدونیم لوله نفت و گاز که قبلا بوده و الان از سیبری یک لوله عظیم دیگه به طرف چین داره میره. ولادیمیر پوتین در آخرین گزارش خود به مجلس فدرال روسیه گزارش داد، نقل قول، اقتصاد روسیه به چرخه رشد جدیدی دست یافته است. متخصصین در این باورند که اقتصاد ما بر پایه الگو و ساختار جدیدی به پیش خواهد رفت. هر دوشون به طرف سوسیالیسم دارن میرن. بازارهای جدید از جمله بازارهای آسیایی، اقیانوس آرامی در درجه اول به روی ما گشوده می شدن. و قول داد که روسیه ارتباطات تجارت خارجی امیدبخش را گسترش داده و راه‌ها و کریدرهای تدارکی تازه‌ای برای تجارت خارجی ما باز خواهند کرد. از جمله ما می‌دونیم بین روسیه و از طریق ایران شمال به جنوب، و این به ما فرصت خواهد داد روابط خود را با کشورهای جنوب شرقی آسیا گسترش دهیم. تحریم‌های امریکا و یارانش علیه روسیه، پیامدهای ناخواسته دوستی و نزدیکی هرچه بیشتر بین روسیه و چین و تغییر جهت ژئوپلیتیکی دوری جسفن از جهان تک قطبی را به وجود آورده است. پافشاری امریکا در بلوکبندی جهانی که در آن کشورها باید تنها از یک طرف جانبداری بکنند و اگر جانب امریکا را نگیرند و روسیه را تحریم نکنند منتظر پیامدهای آن باشند، اکثر عمل جالبی در سطح جهانی نداشته است. همچین چیزی کشورهای بزرگی چون هند، برزیل، افریقای جنوبی از تحریم روسیه امتناع کردند و ترجیح دادند با چین رابطه برقرار کنند و به جهان چند قطبی بپیوندند. هند گرچه اختلافات مرزی با چین دارد، اما به جبهه رویارویی امریکا با چین نپیوسته، با وجود اختلافاتی که مرتب امریکا دامن میزنه بهش. و گرچه رابطه خود را با امریکا حفظ کرده، اما مشارکت نزدیک با روسیه نیز دارد. هم در سازمان ملل به محکومیت روسیه رأی ممتنع داد و از تحریم روسیه امتناع کرده. نه تنها امتناع کرده، خرید نفت و گازشو ببینید چقدر بالا رفته. نه تنها اون، بلکه تجارت خود با روسیه را گسترش داده، در حالی که کشورهای بزرگی چون هند جهان چند قطبی چین را به جهان تک قطبی امریکا ترجیح میدهند، کشورهای کوچک نیست حتی حق استقلال و بی‌طرفی خود را حفظ کرده و جهان تک قطبی امریکا را رد کردند. عزیزان به کشورهای افریقایی نگاه بکنند، به کشورهای امریکای لاتین نگاه بکنند. همین مسافرتی که لولا دا سیلوا کرده به چین، این کشورها از تحریم فدراسیون روسیه سر باز دادن، جهت‌گیری سیاسی نکردن و به منافع ملی خود پایبند ماندن. عربستان سعودی مانند هند گفته است: عربستان، ما به قطبندی و انتخاب یک طرف عقیده نداریم. تا همین چند سال پیش یک قابل تصور بوده برای کشورهای امریکای لاتین، غرب آسیا و افریقا پیغام انتخاب یک طرف و شیوه تفکر خوب و بد و دموکراسی در برابر خودخانگی بیمعناست. چرا بیمعناست؟ آنها خاطری تاریخی از شیوه رفتار دولت امریکا و انتقاد امریکا از فدراسیون روسیه در مورد حق حاکمیت و تمامیت ارضی بوی جنگ میده، بوی ناراحت کننده و ریاکاری و دروغ ازش به مشام میرسه. امریکا درس آزادی، درس دموکراسی به کشورهای افریقایی بده؟ آنها به خاطر دارن که چگونه دولت‌های دموکراتیک آنها پاتریس لومونبا با کودتاهای امریکایی سرنگون شد و دولت‌های خودکامه به جای آنها گذاشته شد. از این رو آنها هم به دنیای چند قطبی چین گرایش دارن و آنها خواهان استفاده از برنامه عظیم جاده و کمربند و بهره‌مند شدن از اقتصاد چین هستن و نه ورود به جبهه بندی جهانی. آنها خواهان سرمایه گذاری های غیر وابسته و بدون قید و شرط چین در برابر سیاست های تعدیل و ساختاری مثل ایران. همه که مثل ایران زیر تعدیل و ساختاری نمیرن. امریکا هستن که شرای افریقایی مثل ایران و مثل دولت ایران نیستن که زیر باره تعدیل سا. کوشش های امریکا در وادار کردن کشورها به زور در تحریم روسیه و مخالفت با آن کشور نتیجه عکس داده و اکثریت عظیم کشورهای جهان را به سوی بی‌طرفی و عدم تعهد عملا داره. کنفرانس باندونگ در سطح عظیمتری داره به وجود میاد در راستای برنامه جهان چند قطبی چین کشنده است. وقت من تمام زیزان، این بحثا رو من مقاله تمام نشده ولی چند تا مقاله دیگه هست که برای هفته های آینده، برای که فرصت نیست و نمیخوام که عزیزانم خسته بشم. بنابراین وقت من تمام. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به تلگرام و از تلگرام میره به اینستاگرام و بعدش هم میره به فیسبوک و بعد به توییتر. از دانشجو تیوی میره به توییتر و بعدش هم به mmohit.org. به این ترتیب من با عزیزان خداحافظی میکنم تا هفته آینده. شب و روز عزیزان خوش. تا یادم نرفته عزیزان عوض میخوام که یادم رفت، این هفته تکرار برنامه من گفتم ساعت 9 در حالی که ساعت 10 شب خواهد بود. من اول برنامه فرزاد به من گفت که یادآوری بکنم، یادم رفت، ولی برنامه امشب ساعت 10 به جای ساعت 9 تکرار خواهد شد. بنابراین خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.